23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت بهداشت فلسطینی میگوید شمار کشته شدگان در نوار غزه به بیش از 10300 نفر رسید. مرضیه برومند پس از 8 ماه از مدیرعاملی خانه سینما استعفا داد. نظامیان بریتانیایی در خاورمیانه برای خروج احتمالی از منطقه آماده می شوند. وزارت بهداشت فلسطینی که تحت نظر گروه حماس قرار دارد روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان ساکن نوار غزه یک ماه پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به 10328 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی تاکنون 4237 کودک در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکان شده است. مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما بعد از حدود 8 ماه فعالیت و به دنبال جنجال‌های ناشی از اظهارات 3 هفته پیش او درباره مشارکت سینماگران در جنگ با اسرائیل از این سمت کناره‌گیری کرد. هیئت مدیره خانه سینما روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به شرایط پیچیده حاکم بر سینمای ایران اعلام کرد که با این استعفا موافقت کرده. مرضیه برومند 26 مهر امسال در مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینما و وحیده محمدی فر همسر وی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت با ما خوب باشید، ما کنار شما با اسرائیل هم می جنگیم. این سخنان با واکنش جمعیت حاضر در مراسم و هو کردن او همراه شد و سپس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. رئیس ستاد ارتش بریتانیا میگوید نظامیان این کشور در خاورمیانه در صورت گسترش درگیری میان اسرائیل و حماس به کل منطقه خود را برای عملیات تخلیه بدون درگیری نظامی آماده میکنند. ژنرال پاتریک ساندرز در کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفت گمان نمیکند پای نیروهای ارتش این کشور به درگیری یا جنگ در خاورمیانه باز شود. به گفته رئیس ستاد ارتش بریتانیا این نیروها می توانند تنش در مرز لبنان و اسرائیل را که باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده از قسمت شمالی مرز رصد کنند. و مقام‌های محلی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند یک پایگاه نظامی در فرودگاه اربیل کردستان عراق که مقر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا است هدف سه حمله پهپادی قرار گرفت. به گزارش یگان ضد تروریسم منطقه خود مختار کردستان عراق از این سه پهپاد دو پهپاد سرنگون شد و پهپاد سوم بدون اینکه منفجر شود به زمین خورد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله تلفات و خساراتی در بر نداشته است. سعید کوزچی سفیر ایران در کره جنوبی گفت که ایران در زمان تبدیل وجوه بلوکه شده نفت در کره جنوبی متحمل یک خسارت 15% شده. پیش از این محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که این مبلغ به صورت وون واحد پول ملی کره جنوبی به بانک‌های این کشور واریز شده بود، اما هنگام تبدیل به دلار به دلیل کاهش ارزش برابری وون در مقابل دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار از آن کاسته شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم ابتدا از جزئیات آنچه رخ داده پرسیدم. روشنک آسترکی:
بله، در مورد اینکه چه اتفاقی رخ داده، ماجرا از اینجا هستش که در سالهای پایانی دهه 90 خورشیدی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و قاعدتاً این پول باید به ایران پرداخت می‌شد، ولی به دلیل تحریم‌ها اونجا بلوکه شد اون پول. منتها طی سالهای گذشته ارزش برابری بین واحد پول کره جنوبی که وون هست در برابر دلار، این ارزشش کاهش پیدا کرد، به طوری که طی 5 سال گذشته 14% در برابر دلار دچار کاهش ارزش شد. و از طرف دیگه این مبلغی که از ایران در این حساب‌ها بلاک شده بود در کره جنوبی هم هیچ سودی بهش تعلق نمی‌گرفت و در نتیجه ارزش دلاری پولی که ایران در بانک‌های کره جنوبی به واحد پول کره جنوبی داشت، ارزش دلاری این کاهش پیدا کرد. یعنی طلب ایران از کره جنوبی همچنان 7840 میلیارد وون کره جنوبی هست، ولی وقتی که این تبدیل به دلار بشه، به دلیل اینکه دچار کاهش شده ارزش وون در برابر دلار، در نتیجه 1 میلیارد دلارش کم میشه وقتی این مبلغ تبدیل به دلار بشه. از طرف دیگه وقتی که واحد پولها به هم دیگه تبدیل میشه، یک بخشی از ارزششون کاهش پیدا میکنه. یعنی من اگر 100,000 تومان داشته باشم و در یک بازه زمانی این 100,000 تومان رو دلار کنم، بعد یورو کنم، بعد یورو رو بخوام دوباره تومان بکنم یا ریال بکنم، به دلیل تغییر و تحولاتی که در ارزش این پولها ایجاد میشه و خب متاسفانه همچنان هم ارزش پول ریال در حال کاهش هست، در نتیجه این یک مقداری از ارزش واقعی پول من از بین میره. حالا جدای از اتفاقی که برای این پول ایران در کره جنوبی طی سالهای گذشته افتاده، در این جابجایی و تبادلات ارزی برای اینکه این پول بیاد به دست ایران برسه بر اساس این توافق اخیری که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده، هم باز یک بخش دیگری از این ارزش کاسته میشه. ولی در مجموع اصل ارزشی که کاهش پیدا کرده که حدود 1 میلیارد دلار هست، به دلیل اون کاهش ارزش پول کره جنوبی در برابر دلار طی سالهای گذشته بوده.
شاهد این هستیم که اصولاً جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی، به گونه ای رفتار میکنه که معمولاً از این گونه ضرر و زیان‌ها زیاد میبینه. نکته ای که به نظر شما میرسه واقعاً میشه در این زمینه بهش اشاره کرد رو یه مقدار بیشتر باز کنید توی این رویکردهایی که جمهوری اسلامی معمولاً در پیش میگیره.
به طور خیلی کلی بخوام بگم که جمهوری اسلامی همچنان فکر میکنه که با یک نگاه انقلابی میتونه در عرصه بین الملل امورش رو پیش ببره و همواره بیش از 4 دهه است که با همین نگاه شکست خورده و متاسفانه ایران رو، اقتصادش رو و شهروندانش رو دچار زیانهای بسیار بسیار هنگفت و بزرگی کرده. در این مورد هم به همین شکل هستش. اساسا من تصورم اینه، حالا بخوام یه مقدار اقتصادی توضیحش بدم، من تصورم اینه که حکمرانان جمهوری اسلامی هیچ درک درستی از مسائل اقتصادی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل و از مسائل مالی و پولی ندارن و به همین دلیل هم هست که همچنان کشور رو دچار مخاطراتی میکنن در حوزه اقتصاد و متاسفانه زیان و ضرر این نگاه هم مستقیما به جیب و معیشت و سرنوشت مردم ایران پیوند میخوره. ما اگر بخوام یک مثال دیگه رو بیاریم، همین توهمی هست که در سالهای تحریم جمهوری اسلامی داشته که سیاست دلار زدایی رو میخواد اعمال بکنه و خیلی هم تبلیغات گسترده چسبی مقامات و چسبی رسانه‌های داخلی حامی حکومت روی این موضوع انجام شده، ولی میبینیم که تمام این سیاست‌ها شکست خورده و در همین مورد کره جنوبی هم میبینیم که همچنان ایران وابسته هست به دلار اقتصادش و دلار ارزی نیست که به راحتی کشور در حال توسعه بتونه این ارز رو حذف بکنه با اقتصاد به شدت شکننده‌ای که خودش داره، با رکود تورمی که درگیرش هست، با تولیدی که رو به کاهش گذاشته و منابعی که رو به فرسودگی و فرتوتی رفته، و بعد تصور بکنه که حالا در این شرایط میتونه دلار رو شکست بده و با این کارش آمریکا رو شکست بده.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی. اما چند روزی است که رسانه‌ها در ایران خبر خداحافظی با دریاچه ارومیه و خشک شدن کامل آن را منتشر می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حالا به جای دریاچه‌ای به این بزرگی دشتی از نمک به جا مانده. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
پاییز 1402 آنچه نباید میشد شد و پیش بینی کارشناسان درباره دریاچه ارومیه به حقیقت پیوست. تصاویر ماهواره‌ای که از این دریاچه منتشر شده گواه این واقعیت است که ششمین دریاچه بزرگ شور دنیا تقریباً به طور کامل خشک شده است. اواخر دهه 70 خورشیدی بود که کارشناسان از آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه خبر دادند. همان زمان فعالان محیط زیستی پیش بینی کردند که اگر راهی برای جلوگیری از این روند در نظر گرفته نشود، احتمالاً این دریاچه در بازه زمانی 15 ساله به طور کامل خشک خواهد شد. با چند سال تأخیر پاییز 1402 این پیش بینی ها درست از آب درآمد و بزرگترین دریاچه آب منشور خاورمیانه با وسعت حدود 5000 کیلومتر مربع در شمال غربی ایران به دشت بزرگی از نمک تبدیل شد. سال 1401 کارشناسان هشدار داده بودند که 95% دریاچه ارومیه خشک شده. در تابستان 1402 روزنامه اعتماد مطلبی منتشر کرد برگرفته از یک گزارش تحقیقی که اجازه انتشار نیافته بود و تاکید کرد که این بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه در بدترین شرایط خود قرار دارد. در این گزارش پیش بینی شده بود که تا پایان تابستان 1402 دریاچه ارومیه کاملا خشک می شود. سدسازی، بهره برداری از آبهای زیرزمینی، جاده سازی وسط دریاچه ارومیه، حفر چاه‌ها، توسعه کشاورزی آبی، انتقال حقابه به سایر مناطق و البته تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را می توان از جمله مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرد. خشک شدن دریاچه ارومیه اما مشکلات و خسارات بسیاری هم برای ایران و هم منطقه به دنبال خواهد داشت. طبیعت، کشاورزی و حیات وحش کل منطقه آسیب خواهد دید و میلیون ها نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر آسیب های ناشی از خشک شدن دریاچه قرار خواهند گرفت که تنها نمونه ای از آن طوفان های گرد و غبار است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان:
طوفان‌های نمک میتونن تا شعاع 500 کیلومتری اثر بذارند و بیشتر اثر البته در شعاع 60 کیلومتری و 100 کیلومتری خواهد بود و در اون نواحی هم بیشتر جاهایی که تحت تاثیر بادهای غالب منطقه هستن که معمولا هم از غرب به شرق هست. یک نوع تغییر اقلیم محلی و منطقه‌ای خواهیم داشت که میزان رطوبت، درجه حرارت و وزش بادها هم تغییر پیدا خواهد کرد. رسوباتی که در کف دریاچه بوده حاوی فلزات سنگینی هستند که ناشی از مواد مصرفی در کشاورزی حوزه بوده که نشست پیدا کرده. این ذرات معمولا فلزات سنگین هستند و میتونن همراه ریزگردهای نمکی اثرات محیط زیستی زیادی رو به بار بیارن، هم بر کشاورزی، هم بر محیط زیست جانوری و گیاهی منطقه و هم بر سلامتی انسان تاثیرگذار خواهد بود و قابلیت اکولوژیک سرزمین هم تغییر پیدا میکنه و نهایتا تصور بنده این هست که قسمتی از منطقه مجبور هستند که از اونجا کوچ کنند.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار ایران، 42 شهر و 520 روستا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و به گفته کارشناسان محیط زیستی با خشک شدن دریاچه ارومیه تمام شهرهای اطراف حتی تا زنجان غیر قابل سکونت خواهد شد و باید تخلیه شود. از ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی یکی از ده ها وعده به سرانجام نرسیده همین احیای دریاچه ارومیه بوده که با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت 13 راه به جایی نبرده است. با این حال همچنان مقامات دولت ابراهیم رئیسی ادعا می کنند که تلاش برای احیای دریاچه ارومیه ادامه دارد و این تلاش ها وارد مرحله تازه‌ای شده. اینکه چرا به جای جلوگیری از خشک شدن باید دنبال احیای دریاچه ارومیه باشیم و طرح‌های احیا چقدر کارساز خواهد بود؟ سوالی بود که از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان پرسیدم.
هیچ وقت برای مقامات جمهوری اسلامی محیط زیست در اولویت نبوده. طرح‌هایی هم که اجرا شده یا فاقد ارزیابی‌های محیط زیستی بوده اند و یا اینکه اصولاً ارزیابی درستی برای اونها صورت نگرفته. در رابطه با دریاچه ارومیه هم بیشتر به فکر این بودن که پروژه‌هایی رو اجرا بکنن که بتونند منافعی رو برای ارگان‌های مختلف از جمله سپاه پاسداران و شرکت‌های زیرمجموعه اون از جمله هلدینگ خاتم الانبیا داشته باشند و سودن به جای مونیتورینگ کردن و مدیریت علمی اکوسیستم اون منطقه بیشتر به فکر این بودن که بحران ایجاد بشه و بعد برای حل بحران بخوان بودجه جذب بکنن. پروژه هایی مثل انتقال آب، سدسازی ها را در اونجا اجرا کردن و الان هم به فکر این هستن که برای کم کردن خسارت ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بودجه جذب کنن. در حقیقت قبول کردن که طرحهای اونها شکست خورده و پروژه‌هایی که اینها اعمال کردن نه تنها باعث احیای دریاچه نخواهد شد بلکه بر حوزه‌های مجاور هم اثر منفی خواهد داشت.
دریاچه ارومیه در سال 1352 در فهرست پارک‌های ملی ایران به ثبت رسید و یکی از 9 منطقه حفاظت شده طبیعی زیستی بین‌المللی در ایران است.
گزارشی بود از سپیده بهکام و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 شب.